بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان فرمودن که به خاطر قلع و قرع کندن و کوبیدن، البته شدید عنیف، هوای بین قارع و مقروع و قالع و مقلوع فشار میبینه، تحت فشار قرار میگیره، حبس میشه. بعد این هوای فشار دیده و حبس شده بین این دو، اطلاق و رهایی پیدا میکنه، آزاد میشه. وقتی که آزاد شد، تموج ایجاد میکنه در هوا، موج ایجاد میکنه، یه موجی در هوا ایجاد میکنه و این موج برخورد میکند به سماخ، میرسه به داخل گوش انسان و سمع تحقق پیدا میکنه و محقق میشه. علیکم السلام. این کیفیت تحقق سمع هست. بعد فرمودن که در اینجا یه اشکال قوی و سختی هست که البته دو تا اشکال، اولیش صعوبتی و سختی درش دیده نمیشه، ولی دومیش اشکال قابل توجهی است. اشکال اول این استش که اگر یه انسانی از پشت یه دیوار محکمی صحبت بکند، خب چنانچه این دیوار هیچ منفذی درش وجود نداشته باشه، باید صدای این شخص شنیده نشه. و اگر منافذ کمی وجود داشته باشه، باید با ابهام شنیده بشه، مبهم باشه صداش. این اشکال اول. خب جواب این اشکال اینجور داده شده، جواب دادن که خب بله اینطوریه، وقتی که تحقق سم به این است که باید اون هوای فشار دیده بین قالع و مقلوع و قارع و مقروع بعد از فشار و حبس که آزاد میشه و تموج ایجاد میکنه در هوا، باید اون موجی که در هوا ایجاد شده برخورد بکنه به سماخ سامه، به گوش سامه، تا اینکه صدا شنیده بشه. خب اگر یک دیوار زخیمی حائل بشه، خب طبیعیه که اگر هیچ منفذی نداشته باشه هیچ صدایی شنیده نشه، و اگر منفذ کمی داشته باشه صدای ضعیف و مبهمی شنیده بشه. خب بله اینجوریه. لذا این اشکال نیست و به لحاظ این صدر المتعالین نمی فرماین که در اینجا در این بحث اشکال قوی است. اون اشکال قوی اشکال دومه و اون اینه که اگر هوا همش به یک شخص میرسه، وقتی که مثلا کسی داره صحبت میکنه و موج در هوا ایجاد میشه، اگر هوا همش به یک شخص میرسه و برخورد میکنه، فقط باید او صحبت متکلم رو بشنود، و اگر چنانچه نه، این هوا هر بخشش، هر حسه‌ایش، هر جزئش برخورد میکنه به گوش یکی، باید یه نفری که مثلا در یه جمعی در یه مجلسی داره صحبت میکنه، هر مستمعی بخشی از سخنان این متکلم را بشنود. خب این اشکال قوی. اینم که با صدر المتعلهین می فرماین که اشکال قوی، نه اینکه اینها برای صدر المتعلهین صعب باشه و دشوار باشه، چون آخه خودشون نتونستن جواب بدن، یعنی جوابی که دادن دردی رو دوا نمی کند، جوابی نیست که سلیم از اشکال باشه و نهایتاً توش گیر می کنن، تو این اشکال می مونن، نمی تونن جواب بدن و خود صدر المتعلهین اقدام می کنن به جواب دادن. این که ایشون می فرمان اشکال قویست، اشکال سخته برای دیگران نه برای خودشون. خب جوابی از این اشکال دادن، جوابی که از این اشکال دادن این است که این هوایی که برخورد می کند، که وقتی کسی صحبت میکنه موج در هوا ایجاد میکنه و موج در هوا ایجاد میشه و برخورد پیدا میکنه با سماخ و گوش، اینجوری نیست که همه این هوا متکیف باشه به کیفیت صوت، نه جز جزش، اجزایش متکیف نباشد به کیفیت صوت، کلش متکیف باشه، تا اینکه بعداً بگیم اگر کل این به گوش یکی برخورد میکنه فقط باید او بشنوه، و اگر هر جزئش به گوش یکی برخورد میکنه باید هر کسی بخشی از سخنان متکلم را بشنود. نه این هوایی که تحت فشار قرار میگیره بین قالع و مغلوب، قارع و مغلوب، بعدم اطلاق و رهایی پیدا میکنه، آزاد میشه و سبب تموج در هوا میشه تا اینکه نهایتاً برخورد پیدا بکنه با گوش سامع، این هوا جز جزش مکیف است و متکیف است به تمام کیفیت صوتی که از متکلم صادر میشه. لذا جزئی از این هوا و بخشی از این هوا هم که با گوش یکی از مستمعین برخورد پیدا بکند، او تمام سخن متکلم رو و قائل رو خواهد شنید. این جوابیه که دادن. تا اینجا عبارت رو هم جلسه قبل تطبیق کرد. صدر المتعلهین قدس سر رو، این که فرمودن این اشکال سخته، دو تا اشکال و ایراد به این جواب دارن. اشکال اولشون به صورت بعید بودن مطرح میشه. اما اشکال دوم یک اشکال قطعی مسلمی است. اشکال اولی که به این جواب دارن این استش که بعید اینجوری باشه که هر جزئی از هوا متکیف به تمام کیفیت صوت باشه. چرا بعیده؟ چون هوا بسیطه. عنصر هوا بسیطه، جز نداره، متشابه الاجزاست، یعنی اجزاء متمایز نداره. تا اینکه شما بفرمایید که هر جزئی از این هوا متکیف به تمام کیفیت صوت، بعیده اینجوری باشه. این اشکال اول، چون هوا بسیطه، اجزاء متمایزه از یکدیگر نداره. بله اگر مرکب بود میشد این حرف رو زد. اشکال دومی که به این جواب دارن این استش که اگر اینجور باشه باید یک صدا چند بار شنیده بشه. به خاطر اینکه وقتی متکلم صحبت میکنه و هوا تحت فشار قرار میگیره اول، بعدم آزاد میشه و موج ایجاد میشه در هوا، خب وقتی که جزء اول این موج به سماخ برخورد کرد باید صدا شنیده بشه. بعد جزء دوم هم که آمد برخورد کرد دوباره باز همون صدا شنیده بشه. و همینطور که شما میگید هر جزئی از هوا متکیف به کیفیت صوته، باید یک چیز، یک صدا و یک صوت و یک صحبت و یک سخن چند بار، چندین بار باید شنیده بشه. و حال اون که اینجوری نیست، صحبت یک بار شنیده میشه. با این دو تا اشکال اون جواب از کار میفته. لذا خود صدر المتعلهین قدس سر رو اقدام میفرمان به جواب. و انصافا از این موارد هنر صدر المتعلهین و ارج و قدر و منزلت صدر المتعلهین در میدان معارف و بحث‌های معرفتی روشن میشه و معلوم میشه. ایشون خودشون جواب میدن، میفرماین که واقع در باب سم نه این است که یک هوا باشه که متکیف به کیفیت صوت باشه و برخورد بکند به گوش و سمع تحقق پیدا بکنه. توجه بکنید این رو. این یعنی چه؟ یک هوا باشه و برخورد پیدا بکند به سماخ و گوش و سم محقق بشه. نه اینجوری نیست یک هوا باشه متکیف به کیفیت صوت. یک هوا یعنی اگر فاصله اون صدایی که انسان میشنود با سامع دور هم باشه، یک هوا در کار باشه. نه یک هوا نیست، یه هوا، هوای بین اون قالع و مقلوعه که خیلی دوره مثلا از شخص، او یه هواست. خب دیگه از اونجا، از اون فاصله دور تا این شخص دیگه هیچ هوایی نیست؟ نمیتونیم بگیم یک هواست. نه یک هواست که متکیف به کیفیت صوت باشه و بعدم برخورد بکند به سماخ و سم محقق بشه، اینجوری نیست. و نه هواهای متموج گوناگونیست، متموج یعنی موج موج، که امواجی از هوا، یه موج یه موج دیگه یه موج دیگه، که هر موجی متکیف به کیفیت صوت باشه و کیفیت خودش رو منتقل بکند به موج بعدی. اینجوری هم نیست که مثلا ببینید اون هوای بین قالع و مقلوع، قارع و مقروع متکیف به کیفیت صوت، خب بعد از رهایی، بعد از این که تحت فشار و حبس قرار گرفت به خاطر قلع و قر، آزاد میشه، اطلاق و رهایی پیدا میکنه، خب یه موج ایجاد میکنه. مثل مثلا یه ریگی که داخل یه حوض آب بندازن، یه موج ایجاد میکنه، باز اون موج یه موج دیگه ایجاد میکنه. و همینجوری این موج اولی کیفیت صوت منتقل بشه به او، باز او موج بعدی که ایجاد میشه از این باز منتقل بشه به او، تا اون موجی که برخورد به سماخ پیدا میکنه و سم محقق میشه. اینجوری هم نیست، هیچ کدام از این دو صورت نیست. چجوریه پس؟ یه صورت سومیست. اولا یک هوا نیست، نه یه هوا بین قالع و مقلوع و قارع و مقروع، اونجایی که صوت ایجاد میشه یه هوا اونجاست. هواهای دیگری هم هست، امواجی از هوا که اون هوای حبس شده و فشار دیده بین قارع و مقروع، قالع و مقلوع، بعد از اطلاق راهی تموج ایجاد میکنه در هوا، موجهایی از هوا ایجاد میشه. پس یه هوا نیست. اما از این هواهای گوناگون یکیش فقط متکیف به کیفیت صوته و اون فقط همون هوای بین قالع و مقلوع و قارع و مقروع، یکی متکیف به کیفیت صوته. این امواج هوا، اینا هیچ کدام از این موجها متکیف به کیفیت صوت نیست، فقط همون هوایی که بین قالع و مقلوع، اون متکیف به کیفیت صوت. تحقق سمع به این است که سامع به واسطه هوایی که متصل به اوست این هوایی که میرسه به گوشش این هوایی که متصل است بین گوش سامع و بین اون هوای حد فاصله بین قارع و مقروع و قالع و مقروع، سامع و مخاطب به واسطه این هوای واصله به گوش و متصل بین او و هوای قارئ و مقروء و قالئ و مقلوع ادراک میکند همون کیفیت صوتی رو که هوای بین قالئ و مقلوع و قارئ و مقروء داره، یعنی از اینجا اونو میشنوه. اینجوریست، نه اینکه یه هوایی حالا ولو هرچه فاصله هم دور باشه در کار باشه، از اون جایی که صدا تولید میشه و ایجاد میشه تا اون جایی که به گوشی میخوره فقط یه هوا باشه و همش متکیف به کیفیت صوت. نه، کی گفته یه هوا؟ کی میتونه بگه یه هواست؟ نه هم اینجوریست که اول اون هوا که بین قارئ و مقروعه اون متکیف باشه به کیفیت صوت، بعد کیفیتش رو منتقل کنه به اون موج اولی که در هوا ایجاد میکنه، اون موج به موج بعدی و بعدی تا برسه به گوش سامع. نه اینجوری هم نیست، بله چند هواست، چندین هواست که یکیشون هوای بین قارئ و مقروع و قالئ و مقلوع، اون هوایی که در اونجا صوت ایجاد میشه و فقط همون هوا متکیف به کیفیت صوته و سامع و مخاطب هم کیفیت همون هوا رو ادراک میکنه و میشنوه، همون کیفیت صوت رو میشنوه، منتها به واسطه این هوایی که میرسه به گوشش و متصل است بین گوش او و بین اون هوای بین قالئ و مقلوع و قارئ و مقلوع. کدوم هوا؟ نه بحث انتقال نیست، بحث انتقال نیست، توجه میفهم؟ یعنی الان بنده که اینجا نشستم صدای هستالی رو در همون جایی که هستالی نشستید الان من دارم میشنوم، نه این نزدیک گوش خودم. اگر اینجوری بود که مثلا اون کیفیت منتقل میشد به اون موج اولی که ایجاد میشه و همینجور تا برسه به گوش من باز صدای شما رو الان بیخ گوش خودم میشنیدم. نه، صدای شما رو الان در همون فاصله که شما هستید من دارم میشنوم، یعنی الان میفهمم که فاصله شما با من مثلا چند متر. حالا این جواب صدر المتعلین، حالا ادامه داریم، اصل جواب رو عرض بکنم. این اصل جواب، تا حالا صدر المتعلین بالاخره یه فرمایشی که میفرمان، نه الان ایشون هر بزرگی بالاخره دوروبر حرف خودش هم جمع میکنه، یعنی توجه به لوازم و جوانه به حرف خودش هم داره، حالا مطلب ادامه داره. روی این حساب با این جوابی که صدر المتعلین دادن و میدن معلوم میشه که این اشکال گرچه برای دیگران برای غیر صدر المتعلین سخت است و از عهده پاسخ و حلش بر نیامدن، اما برای شخصیتی مثل صدر المتعلین قدس سره این اشکال صعوبت و سختی نداره و به این راحتی صدر المتعلین اشکال رو حل میکنه. اونی که اشکال صعب و سخت است و قوی است که شاید هیچ کس از عهده حل او بر نیاد، اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اعلی صوته و به کرات و مرات در زمانهای مختلف در موارد و مناسبتهای مختلف هدایت رو تمام فرموده باشه و به گوش همه خورده باشه و همه هم نقل کرده باشن ولیکن سمعی تحقق پیدا نکرده باشه. این اشکال رو اگر کسی بتونه حل بکنه درست. به قول ملای رومی، چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا. همه شنیدن، همه دیدن. من حالا امروز نمیخوام اشاره بکنم به واقعه قدیر و حدیث قدیر که متواتر بین الفریقین، اون که خب نرخ شاه عباسی است و زیاد گفتن، شنیدید، میدونید، مستحضرید. دو سه تا نمونه از کتب خود اهل سنت، اونم کتابهایی که نزد اونها اعتبار داره و تفاسیر عمده و مهمشون به حساب میاد، دو سه تا نمونه حالا من یادداشت کردم تیمنن و تبرکن از کتب خود اونها اینجا خونده بشه به مناسبت فردا، که اون وقت ببینید حالا واقعا این اشکال سخت و صعب هست یا نیست. چجوری اگر اینه که خودشون نقل میکنن، پس چطور به فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التزام ندارن، ملتزم نیستن؟ این روایت در تفسیر کبیر، حالا نمونه اول تفسیر کبیر فخر رازی در ذیل آیه 55 سوره مائده که معروف است به آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. فخر این حدیث رو داره نقل میکنه از ابی ذری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا الا ذی لهجت اصدق من ابی ذر، که آسمان سایه نیفکنده و زمین در بر نگرفته شخصی رو که راستگوتر از ابی ذر باشه. یا باید این فرمایش رسول الله رو انکار بکند فخر رازی، و یا این حدیثی که خودش داره از ابی ذر نقل میکنه که و رویه عن ابی ذر رضی الله عنه انه قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما صلات الظهر، که یک روز ما با پیغمبر نماز ظهر میخوندیم، فسأل سائل فی المسجد، یک کسی اظهار نیاز کرد، فلم یعطه احد، کسی چیزی به او اعطا نکرد، فرفع السائل یده الی السما، دست بلند کرد به درگاه خدا و قال اللهم اشهد انی سألت فی مسجد الرسول صلی الله علیه و سلم فما اعطانی احد شیء، خدایا تو شاهد باش که تو مسجد پیغمبر من اظهار نیاز کردم، سوال کردم و کسی به من چیزی نداد. و علیون علیه السلام کان راکع، امیر المؤمنین علیه السلام مشغول رکوع بود. فا اومع الیه به خنسره الیمنا، حضرت اشاره فرمود با این انگشت کوچک دست مبارک راستشون، و کان فیها خاتم، انگشتری در اون انگوش بود، فاقبل السائل، سائل جلو آمد، حتی اخذ الخاتمه به مرء النبی صلی الله علیه و سلم، انگشتر رو گرفت و پیغمبر اکرم هم شاهد و ناظر بود در مقابل دیدگان حضرت. فقال، پیغمبر اینجوری به درگاه الهی عرضه داشت که اللهم ان اخی موسی سألک، اللهم ان اخی موسی سألک، فقال رب اشرح لی صدری الی قوله و اشرکه فی امری، که از خدا درخواست کرد که هارون را هم شریک کند با او در امر نبوت، سوره مبارکه طه. فانزلت قرآنا ناطقا سنشد و عضدک به اخیک و نجعل لکما سلطان، شما هم اجابت کردی خواسته اونو، اینجوری فرمودی در قرآن سوره قصص، اللهم و انا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیک و صفیک، فشرح لی صدری و یسر لی امری واجعل لی وزیرا من اهلی علیا اشتد بهی زهری. این درخواست پیغمبر از خداوند که یک وزیری از اهل من که علی علیه السلام باشد قرار بده و من رو به واسطه او تقویت کن. قال ابو ذر فوالله ما اتم رسول الله هذه الكلمه حتى نزل جبرائيل فقال يا محمد اقرا انما وليكم الله ورسوله الى اخره، که همون آیه ولایت توسط جبرائیل نازل شد. یه دو تا نمونه کوتاه دیگه هم عرض بکنم باز از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. این دو تا روایت از مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری است که از معتبرترین کتب اهل سنت هست. پیغمبر فرمود یا علی انت سیدون فی الدنیا سیدون فی الاخره، حبیب و که حبیبی و حبیبی حبیب الله و عدو و که عدوی و عدوی عدو الله و الویل لمن ابغضک بعدی، که اینم از مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 128. باز از همین کتاب با همین آدرس، باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من اراد ان یحیی حیاتی و یموت میتتی و یسکن الجنت الخلد التی وعدنی ربی، کسی که میخواد زنده باشه به نحوه زندگی من، بمیره به نحوه مرگ من و ساکن جنت خلدی باشه که خداوند به پیغمبر اکرم وعده فرموده، فلیتول علی ابن ابی طالب، باید مولای خودش و امام خودش و سرپرست خودش رو امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بده. چرا؟ فانه لن یخرجکم من هدا ولن یدخلکم فی ضلالت. کسی که پیشواش امیرالمؤمنین باشه هیچ وقت از جاده هدایت بیرون نمیره. این رو پیغمبر اکرم تضمین فرموده. پیغمبر اکرم که وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، داره درباره امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایه. یه روایت دیگرم از درالمنصور مال جلال الدین سیوطی جلد 6 صفحه 379 چاپ مصر، قال جابر بن عبدالله الانصاری کنا عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاقبل علیون، میگه ما خدمت پیغمبر بودیم، امیرالمؤمنین تشریف آورد، فقال النبی پیغمبر اینجوری فرمود والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در دست اوست، ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، امیر المؤمنین و شیعه امیر المؤمنین اینها فائز هستند روز قیامت، اینها به فوز نائل میشن. که البته ادعای تشیع و شیعه بودن ادعای ساده ای نیست، البته که شیعه کسی است که پا جای پای امیر المؤمنین علیه السلام. ما نمیتونیم چنین ادعایی بکنیم، اما میتونیم ادعا بکنیم که محبت امیر المؤمنین علیه السلام این الحمدلله به ما ارزانی شده. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و اولاده علیهم السلام. و اگر شب و روز واقعا ما بخواهیم تنها شکر این نعمت رو به جا بیاریم، از عهده به جا آوردن شکر تنها این نعمت بر نخواهیم آمد. مرحوم کمپانی می‌فرماید که چنگ بزن مطربا، ولی به یاد امیر، باده بده ساقیا، ولی ز خم قدیر. باده ای کو صافی و روحانی است، آن شراب، البته این دیگه از ایشون نیست، آن شراب خالص روحانی است، خاصه اون باده که از خم نبیس، از قدیر خم، نی میی که مستی او یک شبیس. امیدواریم، آرزو میکنیم که اولا محبت امیر المؤمنین و ائمه اطهار آن به آن در دل ما و قلب ما بیشتر بشه و این محبت به نسل ما و ذریه ما و نسلهای بعدی، بچه های ما، منتقل بشه تا قیام قیامت و این پرچم تشیع همیشه در اهتزاز باشه و دشمنان شیعه رو خداوند منکوب و مخذول بفرماید. خب طبق معمول ما این اظهار ارادت خودمون رو هم به ساحت مولا در قالب جسارت به حضرات و آقایون توسط حضرت آقای ترابی ابراز میکنیم تا ایشون انجام میدن کارشون رو، من این عبارت رو هم تطبیق بکنم. خب عبارت رسید به اینجا: اقول اندی ان الحاله فی کیفیت تعدیه لیس کما حصلوه. ایشون میفرمایند که به نظر من مطلب در کیفیت تعدیه که چجوری صوت تعدیه میشه و رسونده میشه به سماخ، لیس کما حصلوه، یعنی کما حققوه، اونجوری که تحقیق کردن نیست. یعنی اینی که گفته شده که این هوا فشار میبینه ایناش درست، اون متکیف به کیفیت صوته تا اینجا درست، ولی بعدن منتقل میشه این کیفیت صوت همینجور تا برسه به گوش، نه اینجوری نیست. تا بعدم این اشکال پیش بیاد که آیا این هوا که حالا منتقل شد این به سهم یه نفر میشه یا تیکه تیکه میشه به هر کسی یه سهمی میرسه، نه اینجوری نیست. چرا لیس، یا اینکه لیس کما حصلوه، به همین جوابی که عرض میکنم انسانی دادن، لیس کما حصلوه، بله این میخوره به همین جوابی که از دومی دادن که و انسانی، همین پاراگراف قبلی سه سطر قبل، که هر جزئی از هوا متکیف به کیفیت صوت هست و میرسه به گوش مخاطب و همم صحبتار میشنون، یعنی این جواب درست نیست. لیس کما حصلوه، این جواب رو من قبول ندارم، همین جوابی که انسانی دادن. چرا؟ دو تا اشکال دارن ایشون به این جواب. فان کون کل جزء من اجزاء الهواء المتوسط بین السامع و ذی الصوت مكيفا بكيفيه الحروف به کیفیت الحروف و الکلمات و الکلمات مع بساطت الهوا و تشابه اجزاها فی غایت البود. به خاطر اینکه بگیم هر جزئی از اجزاء هوایی که بین سامع و بین متکلم هست، این هر جزئش مکیف به کیفیت صوت و تمام کیفیت صوته، لذا همه میشنون. با توجه به بسیط بودن عنصر هوا و تشابه اجزایش، تفسیر همون بساطته، یعنی عدم تمایز اجزایش، این فی غایت البعد، این در غایت بعد. بل انه غیر صحیح، جواب دوم، اشکال دوم اینه که اصلا درست نیست. چرا؟ و الا لتکرر الادراک حسب تکرر وصولات الهواء الى السماخ و لیس. اگر اینجوری بود باید ادراک تکرار میشد بر حسب تکرار وصولات هوا به سماخ و داخل گوش. یه صدا با چند بار شنیده میشد و لیس و حالون که چند بار شنیده نمیشه. خب پس چجوری باید جواب داد از اون اشکال سخت؟ جواب اینه: بل الحق و ان النفس یتنبه به واسطه الهواء الواصل الى آلت السمع المتوسطه فیما بین. ای به کیفیت متعلق به یتنبه هست، یتنبه به کیفیت القرع الحاصل بین القارع و المقروع او القلع الحاصل. حق این است که نفس ادراک میکند، متنبه میشه، نه ادراک میکنه به واسطه هوایی که میرسه به گوشش، که واسطه است در بین، یعنی بین صدا و گوش، به واسطه این هوای متصل ادراک میکند کیفیت قرعی که حاصل میشه بین قارع و مقروع، یا قلعی که حاصل میشه بین قارع و مقروع، یعنی کیفیت همون هوایی که بین قارع و مقروعه که متکیف به کیفیت صوته. از اینجا ولو اون دور باشه، همون در همون دور اون کیفیت صوت هوای فشار دیده رو میشنود. لا ان هوا ان واحدا يتحمل تلك الكيفيه، نه یک حواس که حامل کیفیت صوت باشه، یعنی از همون جایی که صدا ایجاد میشه تا جایی که این سامع هست، که بگیم یه حواس، کی میتونه بگه یه حواس؟ ممکنه فاصله اینقدر، بله اگر نزدیک باشه ممکنه بگیم یه حواس، اما اگر مثلا دور باشه کی میتونه بگه یک حواس؟ اون جایی که صدا داره ایجاد میشه تا این جایی که به سامع میرسه، نه یک هوا نیست. البته مرحوم حاجی میفرمان این قائل نداره، کسی نمیتونه همچی چیزی بگه، کسی این رو نگفت. لا ان هوا ان واحدا یتحمل تلک الکیفیته و یبلغ بها الى السماخ. یک هوا نیست که حامل کیفیت باشه و یبلغ بها الى السماخ، که به واسطه همون کیفیت اون یک هوا عرض میکنم، یبلغ بها الى السماخ، که همون یک هوا یبلغ بها با همون کیفیت الى السماخ برسه به داخل گوش. نه اینجوری نیست. ولا ان اهویتا متعددتا متموجتا یتعدا کل منها الى الاخر و هاکذا حتی یتکیف الهواء المجاور للسماخه بها و یتعدا بها الى السم. و نه هم هواهای گوناگونی است به این صورت. بله هواهای گوناگون است، اما نه به این صورت، به این صورتی که موج موج باشه و از هر کدام یتعدا کل منهما، از هر کدام به دیگری برسه، هی کیفیت خودشه بده به دیگری و متکیف باشه به کیفیت صوت، باید منتقل بکنه به دیگری و همینجور تا این که نهایتا متکیف بشه به صوت، هوایی که برخورد میکنه با گوش و سم محقق بشه. نه، چند تا حواس، ولی از این چند تا هوا یک هوا متکیف به کیفیت صوته و او هوای بین قارع و مقروع و قالع و مقلوعه، و نفسم به واسطه این هوایی که در بینه که وصل به اون هوای بین قاره و مغروه، کیفیت همون هوای بین قاره و مغروه را ادراک میکنه. و هازا لا ینافی انشاءالله پس فردا. و صلی الله علی محمد و آله.